رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان ارجمند، صبحی شما بخیر. سید قاسم قیامپور هستم با نشر دویم مجله بامدادی رادیوی آزادی. امروز پنجشنبه 8 اکتبر سال 2009 میلادی است. ساعت در شهر پراگ 4 بامداد و در شهر دوشنبه 7 صبح. در ادامه برنامه مجله آینده ساز، زمینه موسیقی آینده ساز و ویژه گفتار علم و فناوری تقدیم می شوند. حالا باشد نگاهی به اخبار جهان تا این ساعت. امروز باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با مشاوران ارشد امنیتی نظامی و سیاسیش موضوع استراتژی کشور در قبال افغانستان و پاکستان را بررسی میکند. این نشست در حالی برگزار میشود که از آغاز جنگ در افغانستان 8 سال سپری شد. نیروهای ائتلاف بین‌المللی تحت فرمان آمریکا 7 اکتبر سال 2001 در پاسخ به حمله های تروریستی روز 11 سپتامبر به نیویورک و واشنگتن عملیات نظامی پایداری آزادی را شروع کردند. طبق خبرها در نشست امروزه اوباما و مشاورانش اساساً سر دو موضوع، ضرورت فرستادن نیروهای لواگی به افغانستان و افزایش حمله های جنگیان اسلامگران در پاکستان همسایه تمرکز خواهند کرد. دبیر کل ناتو اندرس فوگراسموسن اظهار نمود که مسئولیت برای وضع در افغانستان باید میان ایالات متحده و همپیمانهایش عادلانه تقسیم شود. گسترش عملیات نظامی در افغانستان و افزایش قربانیان در این کشور همپیمانهای ایالات متحده را با استراتژی نظامی پیمان دلسرد کرده است. فوگراسموسن افزود که روسیه میتواند در آینده در عملیات نیروهای ائتلاف در افغانستان نقش بیشتر داشته باشد. با گفته او، روسیه با جز انتقال مال و مواد از طریق قلمروش میتواند نظامیان ائتلاف را با لباس نظامی تامین کند و همچنین در تعلیم و تمرین افسران و سربازان افغان سهم بگیرد. سیلویا برلوسکونی سروزیر ایتالیا میگوید تصمیم اخیری دادگاه قانون اساسی کشور که دخل ناپذیری رهبران ایتالیا را لغو کرده است انگیزه سیاسی دارد. اخیرا این دادگاه قانون درباره دخل ناپذیری مقامات عالی کشور از جمله سروزیر را خلاف قانون اساسی ارزیابی نمود. قانون درباره دخل ناپذیری مقامات سال گذشته قبول شده بود. سیلویا برلوسکونی در فساد گمان بر می شود و تصمیم اخیری دادگاه قانون اساسی معنی آن را دارد که مرافعه ها از روی پرونده های فساد سروزیر ادامه خواهند کرد. برلوسکونی این مرافعه ها را اعتراف نمی کند و امروز بار دیگر اعلام داشت که با استعفا رفتنی نیست. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد مذاکرات آید به برنامه هسته کشور را که هفته گذشته در ژنو دایر شده بود گام به پیش نامید. به اطلاع رسانه های چاپ تهران، احمدی نژاد اینچنین گفته است برخی از کشورها اظهار آمادگی کردند که برای برآورده ساختن نیازمندی های انرژی هسته ایران اورانیوم را در قلمرو خودشان غنی سازند. روز سه‌شنبه ایالات متحده بار دیگر هشدار داد که اگر ایران اهداف صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای‌اش را ثابت نکند، برای جاری کردن تحریم‌های نو علیه این کشور پایفشاری خواهد کرد. در افغانستان یک سرباز اسپانی کشته و 5 نظامی دیگر مجروح شدند. ماشینی آنها در ولایت هرات واقع در شرق افغانستان به مینه کناری رهبر خورد و انفجار کرد. در هیئت نیروهای بین‌المللی تامین امنیت در افغانستان 800 سرباز و افسر و سرباز از اسپانیا خدمت می‌کنند. چند قبل حکومت این کشور تصمیم گرفت که باز 200 نظامی خود را به افغانستان فرستد. انتخابات ریاست جمهوری مولدو روز 23 اکتبر سال روان برگزار خواهد شد. در این باره اخیراً پارلمان کشور تصمیم گرفت. ائتلاف حکمرانی برای همایش با اروپا علکه اظهار نمود که به مقام عالی کشور رهبر حزب دموکرات و رئیس پیشین پارلمان ماریان لوپو را پیشنهاد خواهد کرد. حزب کمونیست مولدو برای شرکت در انتخابات هنوز تصمیم نگرفته است. و دادگاه عربستان سعودی یک مرد 32 ساله را به 5 سال محبس و 1000 ضربه تازیانه محکوم نمود. این مرد در یک برنامه تلویزیونی از قصه های عاشقانه‌اش قبل از ازدواج یادآور شده است. دادگاه او را در ترغیب به فسق و فجور متهم نمود. سه تن از شرکت کنندگان دیگر این برنامه تلویزیونی با 300 ضربه تازیانه محکوم شدند و همچنین 2 سال عمر خود را در چهار دیواری زندان سپری خواهند کرد.
رادیوی آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز.
السلام علیکم شنونده بسیار مهربان ما آینده سازهای عزیز، امروز در برنامه من خیرمان بقازاده از استودیوی پراگا
و من زرنگ زینوروشو از استودیوی دوشنبه شما را همراهی میکنیم. سلام شنونده عزیز ما،
و امروز هم برنامه ما گفتنی های خیلی زیاد دارد برای شما عزیزان.
بنیادی اطفال سازمان ملل متحد میگوید که هر طفل دویم در تاجیکستان با خشونت خانوادگی روبرو می شود.
تحصیل 12 ساله در مکتب های تاجیکستان در شرایط پیشرفت نابرابری تعلیم در کشور و غرق مسائل زیادی مالی و اقتصادی بودن شمار زیادی خانواده ها تا کجا عملی سازی این برنامه یک کار درست است؟
به نظر می رسد سرمایه گذاران سازمان های جمعیتی جوانان در حکومت روسیه از فعالیت های منبعده این جنبش های تندروانه و خشونت زا ناراضی هستند.
و در برنامه آینده ساز میوزیک جانی بیک مراد اعتراف می کند که مدت هاست از کنسرت های خود مالیات پرداخت نمی کند.
حالا شروع میکنیم با آخرین اظهارات دفتر سازمان ملل متحد در امور اطفال که میگوید در تاجیکستان هر کودک دویم مورد لاتوکوب و اذیت و آزار در خانواده مورد خشونت آیلوی قرار میگیرد. در اکثر حالات ها میگوید این سازمان والدان صدی بین تربیه اخلاقی کودک و خشونت را دغلانه عبور کرده کودک را به طور متصل و بی‌رحمانه اذیت میکنند.
اگرچند چنین نگرانی ها در جامعه تاجیکستان سالهای آخر زیاد به گوش می رسد، ولی این نوبت یونیسف بر اساس تحقیقات ویژه به چنین خلاصه رسیده است. این سازمان حالا تلاش دارد در همکاری با پارلمان تاجیکستان در قانونهای کشور تغییرات را در زمینه حفظ بیشتری اطفال از خشونت و زورآوری وارد کند. همکاری ما فیروز براتوف درباره این مسئله چنین گزارش آماده کرده است.
شادمان و سعید مختار نورسانی شهرکی شراره ناحیه ایسار میگویند والدینشان اکثر آنها را برای اجرای کارهای صحرا و خواجگیداری مجبور میکنند، چون خودی آنها نیز به غیر از استفاده از نیروی کاری فرزندان دستیاری دیگر ندارند. در صورت سرکشی از خواهش و فرمان والدین به گفتی بچه ها آنها با اصول های مختلف مجازات خواهند شد. شادمان میگوید برخی را اگر از خریداری اشیاء مکتب یا دیگر چیزی دلخواه محروم سازند، نفر دیگر را حتما جنگ و جنجال و حتی آزار جسمانی انتظار خواهد بود. گفتی شادمان و سعید مختار در برابر اویله بسیاری از خوانندگان مکتب های تحصیلات همگانی در مکتب هم مورد زورآوری قرار می گیرند. مصاحبان می افزایند در مکتب در صورت اجرا نکردن وظیفه های خانگی و ویران کردن قاعده های داخلی آن در بسیار مورد از جانب آموزگارانشان لاتوکوب می شوند.
من با خنچک میزنم روبا برای که خولگانه که برای همون بوش میزنم.
در همین زمینه در حسابات اخیر بنیاد اطفال سازمان ملل متحد یونیسف نیز آمده است که بیش از 50% اطفال تاجیکستان مورد آزار روحی و جسمانی قرار میگیرد. در حسابات مذکور آمده است اویله میتواند برای کودک جای از همه بی‌ضرر و امن باشد، اما در نوبت خود اویله میتواند جای باشد که در آن کودک در یک شکل واسطه تربیه خشونت بیند. در همین زمینه برخی از جامعه شناسان تاجیک میگویند فرهنگ شرقی تربیه کودک با نظام و فرمانبرداری والدین را تلقین میدهد و با هدف اصلاح طفل جزا دادن آن هم که به نظر اروپاییان زورآوری است خشونت محسوب نمییابد. اما هنگوی گاو رهبری بنیاد اطفال سازمان ملل متحد یونیسف میگوید آزار سخت جسمانی و معنوی به کودک خشونت است.
فرهنگ آسیایی است که باید کودک با تربیه و با نظام باشد. اگر ما بدو شما را گوش نکردن باید حتما او را بزنیم، جزای جسمانی بدهیم. اگر این عمل ها با تکرار صورت بگیرند این واقعا خشونت است. من فکر میکنم که کودکان با راه دیگر هم با تربیه به وای میرسند و اینجا من با جزای جسمانی اطفال در اویله های تاجیکستان تاکید میکنم.
سو استفاده از مهنت کودکان مسئله دیگر است که حامیان حقوق اطفال را در سراسر جهان نگران کرده است. خانم هنگوی گاو گفت عهدنامه حقوق کودک مجبور کردن نورسان به کارهای سختی که به انکشاف جسمانی و روحی آنها تأثیر منفی رسانیده آنها را از تحصیل دور میکند منع کرده است. در همین حال ختیجه 17 ساله ساکن ناحیه ایسار میگوید تمام کار خانه به دوش او و خواهرانش است و آنها به غیر از کمک به والدین در پختچینی دیگر چاره هم ندارند. کار آنها از ساعت 6 صبح آغاز میشود. گفت ختیجه
کار زمینه اوچم خواهر
خواهرم، خواهرم خی، خواهرم خی همه شرط سیب هشت میخونه. در زمین این پنج سر میخزن، من در خونه ایم چوی میکنم و خوچو میکنم و ماشه تایور میکنم میخرم. ساعت ششده اوژه پخته چنی میروم، پخته میچنن میویند ساعتی تا ساعتی دوزه یک رونه در پخته.
در این زمینه همیانی حقوق کودک میگویند در حالی که در تاجیکستان شماری بیکاران به مراتب زیاد است، کودکان نباید به کارهای سختی صحرا مجبور کرده شوند. حکومت باید برای تشکیل و جلب درستی اهالی به کار چاره‌های درست و ضروری را اندیشد. در ثبات رشد اطفال و حمایت آنها که سال جاری به تب رسید، یونیسف به مشکل ازدواج بر محل کودکان در کشورهای فقیر نیز توجه ظاهر کرده است. خانم گاو رهبر یونیسف در تاجیکستان میگوید در این کشور نیز والدان فرزندان خود را با سببهای مختلف به ویژه کم بزاعتی از سن 15 تا 17 ساله به شوهر میدهند. هنگوی گاو میگوید در سال 2005 بیش از 6% دختران از 15 تا 19 ساله اویلا بنیاد کردند. این آمار در سال 2007 به 8.5% رسیده است. هنگوی گاو در این زمینه گفت
وقتی که دختران در سن 15 و 16 سالگی به شوهر میبرند، این خیلی بر وقت است و بر رشد منبعی جسمانی و تحصیل آنها تاثیر بد میرساند. همچنین وقتی دختر خود جوان است و به غمخوری نیاز دارد، نمیتواند طفلش را نگاهبانی کند. از این رو به شوهر دادن دختران در سن نورسی و فرزنددار شدن آنها خیلی خطرزا و از نظر سلامتی خوب نیست.
مورد ذکر است که با هدف پیشگیری از حادثه های نقض حقوق کودکان، بنیاد اطفال سازمان ملل متحد در تاجیکستان با همکاری با پارلمان کشور میخواهد با کدکس اویلای تاجیکستان تغییرات وارد سازد. خانم گاو میگوید کدکس اویلای کشور در مورد حمایت حقوق اطفال بابی مخصوص ندارد و معمولا آن بندهای قانونی که حمایتگری حقوق و منفعت های کودکان است در کدکس های مختلف پراکنده اند. از این رو آنها توصیه میدهند که در مورد حقوق های کودکان در باب الهیده اشاره شود. این عمل کاری حقوق شناسان را آسان میکند و حقوق های کودکان بهتر رعایت خواهند شد، گفت هنگوی گاو.
و شنونده عزیز، اگر شما هم در این باره نظر دادنی باشد، زیر این مطلب فیروز در سایت آزادی فکر و اندیشه های خود را نوشته کنید.
آزادی نقطه آرگ وبسایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ وبسایتی آزاده خبری در اینترنت.
آینده ساز را میشنوید که به مسائل جوانان در تاجیکستان و بیرون از آن اختصاص یافته است. در ملاقات اخیرش با مطبوعات وزیر معارف تاجیکستان گفت که در مدت 4-5 سال آینده در کشور مهلت تحصیل در مکتب‌های همگانی تا 12 سال بالا برده می شود. این یک معیار معمولی تحصیل در مکتب‌های میانه غرب و اروپا محسوب می شود که در این مدت شاگردان معمولاً همه‌جانبه با اساس‌های علم‌های اساسی شناس می شوند. ولی تا کجا تاجیکستان که نظام معارفش حالا با پیشروی های نابرابر و پیچیده زیاد روبرو بوده، مسئله کمبود آموزگاران، مواد تعلیمی با سبب های اقتصادی از تحصیل ماندن شاگردان روبرو است، می تواند به معنای پررش به معیار تحصیل 12 ساله مطابق شود؟ این سوالی بود که زرنگز در گزارش خود مطرح کرده است.
نظام تعلیمی 12 ساله در مکتب‌های تحصیلات همگانی تاجیکستان که گفتگوزار و پیشنهادها اطراف آن از چند سال پیش شروع شده بود، سر از سال 2014 راه اندازی می‌شود. عبدالجبار رحمان وزیر معارف تاجیکستان اخیراً گفت با قصد گذشتن به این نظام تعلیمی و 10 ساله حتمی کردن تحصیل در مکتب‌ها، گروه ویژه‌ای کوری تأسیس یافته است که با آموزش وضع فعلی مکاتب تحصیلات عمومی و این نظام جدید مشغول خواهد شد. آقای رحمان افسود برای گزارش به نظام نوی تدریس جهانی آنها دورنمای افزایش اهالی را نیز به این نوبت خواهند گرفت.
پیش از همه گروه کاری باید تعداد مکتب ها، تعداد خوانندگان، درجه گذشتن به کسب و دیگر مسئله هایی که مربوط به نظام نو است، آن را باید تحقیق کنند، معین نمایند، به حکومت پیشنهاد کنند که چقدر مبلغ، چقدر سیمخانه در کار است و این چیز از همه بیشتر مورد آموزش جدی قرار دارد.
تصمیم باز یک سال دیگر تمدید کردن تحصیل از سوی وزارت معارف به خاطر مطابق به معیارهای جهانی بر راه ماندن سطح تعلیم گرفته شده است. اما از همه مهم به عقیده مسئولین، این نوع نظام تدریس میتواند به پدیده ترک تحصیل کردن خوانندگان خاتمه گذارد، چون به اطلاع وزارت معارف تنها در سال 2008 بیشتر از 50,000 طالب علمان مکاتب میانه تاجیکستان با ختم صنفی 9 مکتب را ترک گفتند. مسئولین معارف از آن اظهار نگرانی میکنند که همکنون نه تنها دختران بلکه پسران هم با به دست آوردن شهادت نامه معلومات اساسی تحصیل را در صنف 10 و 11 ضرور نمیدونند. اما از سوی دیگر به قول اسماعیل عارف شویف وکیل و نماینده کمیته علم و معارف و فرهنگ مجلس نمایندگان، برتری اصلی نظام 12 ساله در آن است که آن به خوانندگان امکان میدهد برنامه سال اول دانشگاه را در مکتب میانه آموخته و به تحصیل در مکتب عالی خوب آماده باشند. آقای عارف شویف افزود:
یعنی کودکان باید اقلا صنف 9، صنف 10، 11، 12 یعنی 3 سال امکانات آماده شدن برای داخل شدن به مکتب های عالی داشته باشند و مخصوصا برای مکتب های عالی برون مرزی که وقت درجه بلند دانش را طلب می کنند. برای این البته چقدر که وقت زیادتر باشد برای آمادگی همون قدر خوبتر است.
اسماعیل عارف شویف که تجربه بیشتر از 30 ساله آموزگاری داشته است میگوید نظام 12 ساله تعلیمی بهترین نظام است، اما با گفته او گزارش به این نوعی تعلیم نهایت دشوار است و مبلغ زیادی را تقاضا میکند. ولی او میگوید به بیشتر شدن امکانات مالی صحه معارف تاجیکستان در حال حاضر چندان باور ندارد، چون فعلا 22% خراجات بودجه دولت به صحه معارف روانه میشده است که بیشتر از همه دیگر صحات است. بنابراین به اندیشه اسماعیل عارف شویف با جلب آموزگاران حرفه‌ای و بهتر کردن شرایط مالی در نظام تعلیمی فعلی ماندن بهتر است.
برداشت کردن این بار این یک کار نهایت مشکل است. از آنی که ما فکر به تعلیم حتمی 12 ساله گذاریم، ما 2-3 مرتبه اگر شد معاش معلمان را بلندتر برداریم، این خیلی تر است. و اگر شد معلمان بهترین و معلمان خوبترین در مدت کوتاه درس دادن توانند، از آنی که فکر کردیم که ما 12 سال یا اینکه 15 سال کودکان را به معلمان خوب در مکتب گیر کنیم، از این آن است که منفعت بیشتری حاصل شود. این اعتقاد شخصی من است.
ولی این همه گفتگوزار و پیشنهادها در مورد حتمی کردن تحصیل تا صنف دهم و بعداً جاری کردن تحصیل 12 ساله در حال است که در صحبت با ما اکثر خوانندگان از آن جانبداری نمی‌کردند. خدای نظر خواننده صنف 9 مکتب رقم 24 پایتخت میگوید باز یک سال دیگر تمدید کردن تحصیل را در مکتب میانه او صرفه بهوده یک سال خود می‌حسابد.
این از خط حالوسی نهایی روسی نهایی نخواه 11 میخونه بود. یعنی میگم من چیدن کرد توسین 12 خون دارم.
اما اکثر آموزگارانی مکاتب میانه تاجیکستان در شرایط فعلی بازگشت به تحصیل 10 ساله تجربه زمان شوروی رو بهتر و موثرتر میخونند.
سال کنند، ما پیش 10 سال خوندگی و دیوای با 5-6 سال وای میخونند به حد بعد وای چیم بولی دختر با نمیشد بچه با یک وای دختر با به حد قین هم یکم کورس دویم کورس میشد که دگه شوهر میتیان همی خیل عذاب کتی میخونند یا میپرتون و فکرم همین کمتر کنند نقصتر.
طبق اطلاع بنیاد اطفال سازمان ملل متحد یا یونیسف که در صحه معارف هم تحلیل ها میبرد 25% دختران و عموماً اکثر خوانندگان تاجیک از صنف 7 و 8 تحصیل را ترک میکنند. اما با عقیده مسئولین این سازمان علاوه کردن باز یک سال به تحصیل نمیتواند برای جلب کودکان به مکتب مساعدت کند. یک مقام سازمان یونیسف میگوید مهم نه مهلت و سال بلکه صفت تحصیل است. با عقیده او برعکس شروع تحصیل بر وقت‌تر از سن 7 میتواند در این سمت موثرتر باشد، زیرا کودکان در 5 و 6 سالگی حافظه و قابلیت بهتری آموختن و از خود کردن را دارند.
خیلی موضوع بحث برانگیز است واقعا هم شنونده عزیز، و اگر شما در این زمینه اظهار نظر کردنی باشید با آینده ساز در تماس شوید. تلفن ما در دوشنبه 224-08-77، تکرار میکنم 224-08-77.
و حالا از مسائل جوانان تاجیکستان میگذاریم به مسئله که وجود سازمان های جوانان را در روسیه به اون شکلی که حالا عمل میکنند زیر سوال میبرد. نشانه های این که مقامات کرملین تدریجاً از تشکیل سازمان های سرجمعیت جوانان به مثل نشی ملادای گواردیا و دیگرها دل سرد میشوند و دیگر نمیدونند در آینده با آنها چی کنند برالو نمودار میشود. به این نظر هستند بعضی روشنفکران روس که فعالیت های خودسرانه این سازمان ها سیاست تندروانه فشار و تعقیب مخالفان را مورد تنقید قرار میدهند. نمونه برالو چنین یک خودسری فشار و تعقیب سازمان یافته ژورنالیست روس الکساندر پدرابینیک از جانب فعالان سازمان نشر می باشد. مکنون از عملهای این سازمان نه فقط فعالان حقوق بشر بلکه مسئولین بلندپایه دولت و ماموریت رئیس جمهوری دمیتری مدویدیف اظهار نگرانی می کنند. خیرمان، می شود به شنونده های ما حالا تفصیلات این ماجرا را یادآور شویم؟
بله زرنگیز، ماجرای اطراف ژورنالیست از آنجا شروع شد که پدرابینیک در سایت اینترنتی خود مطلب را زیر عنوان همچون یک زیدی شوروی با زیدی شوروی مراجعه میکنم چاپ کرده
از تصمیم مقامات مسکو در امر بستن یک مکان قدیمی ششلیک‌پزی انتقاد کرده است. این ششلیک‌خانه در مسکو در روبروی مهمانخانه سوویتسکه یعنی شوروی جایگیر بوده، زمان محل ملاقات و دیداربینی‌های روشنفکران معروف و دیگر اندیشان روس مثل آناخمت و یوسف برودسکی، بل احمدولین و دیگران بوده است. در آن زمان میگویند که خود همین مهمانان طرفخانه اسم آن را بین خود شوخی‌آمیز آنتی سوویتسکه یعنی ضد شوروی عنوان می‌کردند و سال‌های آخر ماموریت ششلیک‌خانه تصمیم می‌گیرد که نام اینجا را با یادآوری از اون سال‌ها همین طور آنتی سوویتسکه بگذارد. این چیز باعث رنجش خاطر سابقه داران جنگ می شود و آنها با عرض و شکایت های زیاد به ماموریت شهر طلب برداشته شدن این نام را می کنند و وقتی خبرنگار پدرابینیک با نشانی حمایت از این اسم مطلب نشر می کند با تعقیب و فشار و اعتراض های شدید روبرو می شود. اعضای سازمان جوانان نشه که با ابتکار کرملین تشکیل شده سالهای اخیر خیلی فعال و بی محدودیت به همه امور جمعیتی دخالت می کند، اینک چند روز است در اطراف منزل ژورنالیست همراهی ده ها سابقه داران جنگ نمایش های اعتراضی تشکیل کرده شعارهای تحقیرآمیز و تهدید را به زبان می آورند. این حالت باعث آن شد که ژورنالیستی تعقیب شده همراه خانواده‌اش در جای دیگر پنهان شود.
ولی آیا این عمل سازمان جوانان هیچ واکنش هایی را در حکومت روسیه به بار آورده باشد یا نه؟
خیلی غیر انتظار زرنگیز، اما واقعا هم عمل سازمان جوانان حکومتگرای نشه باعث انتقادهای شدید در جامعه روسیه گردید و به جای رسید که در یک اظهارات خود الا پانفیلوا رئیس شورای نزد پرزیدنت روسیه با اظهار نگرانی از این فعالیت ها گفت کاری سازمانی نشین نه فقط تعقیب های شرمندواری دیگر اندشان را در زمان شوروی بیاد می آرد، بلکه به جوانهای امروزه همچون نمونه بدی جهالت قانونی خدمت می کند. در اظهارات شورای پرزیدنت روسیه گفته می شود که تعقیب های سازمان شده ضد ژورنالیست از چهارچوب قانون بیرون رفته نشانه های خیلی روشنی تندگرایی را دارد. من این موضوع رو با یک جوان روس الکساندر گنیزدینف عضو 22 ساله حزب سیاسی یابلکا در میان گذاشتم که این ماجرا را از نزدیک مشاهده میکند و در صحبت با آینده ساز گفت مثال آخر نمونه خیلی برجسته آن است که کار این سازمان ها از همه معیارها بیرون میرود و گفت
این سازمان از قبیل آنهایی است که خیلی عادلانه آنها را از اول پوتین یوگند مثل گیتلر یوگند یعنی بچه های گیتلر نام می‌بردند. شکل کاری آنها به مراتب بدتر از کمسمول است، چون که کمسمول هیچگاه در نزد خانه کسی رفته زیر تیریزه ای وی نمایش های اعتراضی تشکیل نمی‌کرد و او را تعقیب نمی‌نمود.
باید گفت فعلا در قلمرو روسیه صدها سازمان جوانان عمل می‌کند که حل این یا آن مشکل جامعه را هدف خود قرار دادند، ولی از میان آنها پنج سازمان سرجمعیت ترین نام برده می شوند که با افکاری تندروانه، ملت پرست و نژاد پرست، افکاری برتری قوم روس و سلاویان از بالای دیگر ملت ها معروف بوده از خشونت هم پرهیز نمی کند. اینها نشه ملاده گواردیا که بخش جوانی حزب حاکم روسیه واحد می باشد، روسیه ملاده میسنی و جنبش نوی لودی می باشند. اکثر این سازمان ها زیر شعارهای معرفتی و زیست محیطی اساسا ضد مهاجران و حضور شهروندان خارجی مبارزه می برند. الکساندر تشکیل این سازمان ها تصادفی نیست و آنها خیلی هدفمندانه تعلیماتی تندروانه و پرخشونت گرفتند.
به خاطر اینکه در صورت ضروری با کمک همین جوان ها خود را از مخالفان حمایت کنند، یعنی از حساب آنها گروه های نیمه نظامی تشکیل می شوند و این جوان ها نمی ترسند از چهارچوب قانون بیرون رفته با شیوه شدید عمل کنند.
ولی در باره تمایل دلسردی یا بازنگری شدن افکار مقامات کرملین نسبت این سازمان ها چی ها گفته می شود خیرامون؟ چون که طور شما هم گفته در سالهای حکمرانی پوتین شمار این سازمان ها فوق‌العاده زیاد شد و حالا آینده آنها چی می شده باشد؟
یک مشاهده خیلی جالب زرنگیز. الکساندر گنیزدینف میگوید روزهای نزدیک در یک جلسه پوشیده اعضای حکومت اشتراک کرده است. این جلسه سیاست جوانان و آینده سازمانهای جوانان زیر چتر کرملین تأسیس شده را بررسی کرده است. ببینید او چی میگوید.
Там говорилось как раз о том, что необходим новый формат работы с ними, потому что
در این نشست درباره ضرورت نوسازی شکل کار این سازمان ها سخن رفت، چون که وظیفه هایی که آنها تا حال داشتند اجرا کردند. آنها همه ذخیره های خود را صرف کردند. حالا همه می فهمند که هیچ انقلابی رنگی که این سازمان ها با هدف مقاومت به آن تشکیل شده بودند نمی شود و حالا حکومت در یک حالت سردرگمی قرار دارد که با این نیروی ده ها هزار نفری جوانان چیکار کند. با آنها وعده داده بودند که جلوی قدرت را به آنها می دهند. حالا همه می فهمد که هیچ کس قدرت را از دست دادنی نیست. کوتای 20% جای ها در حکومت از روی رویخط روسیه واحد که برایشان وعده شده بود اجرا نمی شود و حالا خطر عملی وضعیت به عمل آمده است که سگ گروسنه می تواند به صاحب خود حمله کند.
از نظر تحلیلگران حتی اگر هم درصد معین جوانان با استعداد این سازمان ها واقعا هم توانند به ساختارهای دولتی راه یابند، باقی ده ها هزار نفر آنها به هدف و به برنامه ولی خشین و پر انرژی و اگریسیف نیروی خرابکار و خطرزا را تشکیل می دهند که شاید در آینده باعث دردی سرهای جدی برای جامعه روسیه شوند. سرجمع‌آوری باز همین جوانان با بهانه های اردوگاه های جوان های با استعداد و هنرمند و دانشمند هم یک نقاب دیگر برای تحت کنترل نگاه داشتن آنها می باشد، می گویند منقدان. برخی صاحب نظران می گویند که به احتمال غالب حالا کرملین تدریجا این سازمان ها را با راه های برای خود بی ضرر پراکنده می کند، چون که دیگر هیچ احتیاج به موجودیت آنها نمانده است.
خیلی تمایل جالب است. خیرومان، باید در خاطر گرفت که معمولا در تاجیکستان آن مدل کار و ساختار سیاسی که در روسیه عمل میکند مثل الهام از دوران شوروی همانا نسخه برداری میشود و فعالیت سازمان های جوانان هم در این کشور استثنا نیست. یک جوانی تاجیک یادم هست گفته بود که حالا زمانی به ایدئالی و به راهنمایی سردرگمی ایدئولوژیک که حکم فرماست، از همین خاطر جوان ها در کشورهای شوروی سابق هم همین گونه در یک حالت بسیار حساس به سمت قرار دارند. ولی اگر شما عزیزان شنونده های ما درباره این اندیشه ها فکری دیگری رو بیان کردنی باشد، با ما تماس گیرید و فکر و اندیشه های خود را با ما در میان گذارید. oyandasoz@rfrl.org تکرار میکنم oyandasoz@rfrl.org.
و حالا برنامه آینده ساز ادامه دارد. شنونده عزیز، سوال به شما، یاد دارید که کی بار آخر شناوری کردید؟ با مقصد تربیه بدن مشق جسمانی یا ورزش کرده بودید؟ سوالی بد نیسته، چون که جواب های شما تقریبا معلوم است.
معلوم است، چون که شاید بعضی ها گویند وقت ندارند، دیگر ها گویند که پول ندارند در تالارهای ورزشی زمانوی مشق کنند، و یا شاید برای بعضی ها اصلا ورزشگاهی مناسب هم نباشد. مثلا در ولایت سوغ جوان های زیاد با این مشکل نه تنها در سطح شهر و ناحیه بلکه در سطح مکتب هم روبرو هستند. همکار ما در خوجند قمر احرار مشاهده های خود را چنین خلاصه کرد.
دلشاد بابایف خواننده یکی از مکتب های شهر خوجند آرزوی ورزشکار شدن را دارد، اما مشکل فراوان تالارهای ورزشی نزد مکتب ها نبود دستگیری و هوسمندی جوانان به ورزش مانع عملی شدن این آرزوی دلشاد و ده ها همسالان دیگری او گشته است. دلشاد میگوید با مشاهده وضع فعلی تالارهای ورزشی که نه دارای یگان شرایط خوب برای رشد ورزشان و نه با لوازمات نو و معاصر ضروری برای ورزشکار تامین، اکثر خوانندگان حتی خواهش اشتراک در درس های تربیه جسمانی و شرکت در سبقت های ورزشی را هم ندارند. بنابراین دلشاد میگوید و آرزوی ورزشکار شدن را به پیشه سیاستمداری عوض میکند.
من بسیار خواهشی در سکته ورزش اشتراک کردن را دارم و ما در سال گذشته در مسابقه های بین سنفی والیبال، بسکتبال، در سنف های 7 و 8 در مسابقه ورزشی فوتبال اشتراک میکردیم. هوسمند کنی ورزشکاران از طرف مقامات های دخدار به درجه پست میباشد.
فعلا در اکثر مکتب های تحصیلات همگانی شهر خوجند نبود تالار و میدان های ورزشی به چشم میخورد و معمولا مشغولیت های ورزشی خوانندگان در میدان سخت و خاکی صورت میگیرد. یک مشکل اصلی مکتب های میانه هم در کمبود متخصصان ساحه ورزش بوده است و عمدتا جای آموزگاران تجربه دار رشته ورزش را در مکتب های تحصیلات همگانی آموزگاران دیگر ساحه ها پر میسازند. از جمله در مکتب تحصیلات عمومی رقم 28 خوجند هم تربیه جسمانی را به خوانندگان آموزگار درس می‌دهد که اختصاصش اصلا به این رشته نزدیک نیست. با گفته مطلوب مرزخان و سرور این مکتب، نبود امکانات مالی به آنها دست نمی‌دهد که برای ورزش یک تالار مخصوص تشکیل کنند. این هم در حالی که با گفته خانم مطلوبه اصلا توجه نورسان به ورزش زیاد است، اما عامل‌های زیادی است که شوق کودکان را به این ساحه کاهش داده و آنها را دلسرد می‌سازد.
یکم نرسیدنی متخصصان، دویم نبودنی یا خود کم بودنی تجهیزاتوی ورزشی و سیوم البته خواهش و شوقمندی هر یک خواننده‌ای که در این یا اون مکاتب تحصیل میکند.
این همه در حالی که به گفته متخصصان زمان برای انکشاف و جلب کودکان و نورسان به ورزش و رشد این ساحه در کشور آن هنوز از مؤسسه های تا مکتبی در دل کودکان جای کرده می شد. مکتب هم در برابر مرکز های ورزشی یکی از جایهای محسوب می شد که نورسان و جوانان را به درجه ورزشکران ماهر تربیه می کرد. اما حال حاضر بر طبق اطلاع رسمی در ولایت سوات 40 مکتب ورزشی بچگان باقی مانده است و حدود 14,000 ورزشکار در چنین مکتب ها سی نمود ورزش را می آموزند. با شمول یک ورزشگاه کمپلکسی برای تشکیل مسابقات فوتبال و والیبال، تنیس و حوزه‌های شناوری در مرکز استان سوات، ورزشگاه‌های دیگری در نزد مکتب‌ها به مشاهده نمی‌رسند. گفته می‌شود بعد از ختم این مکتب‌های ورزشی نفران هم زیادند که در نوع ورزشی خود صادق نمی‌مانند. جهان قربانوف از ورزشگران معروف مشتزن سعود میگوید نبود شرایط خوب اقتصادی ورزشگران آنها را وادار میکند که به ترک پیشه خود به کسب و کار دیگری رو آورند.
نا ترنر اول اولیگ میتنم مثال نگاه میکنم که جوانو چخماش کند اخیم زال مثال زالیمول رئیس دو بوسون گذراندن ریمون میشد که ایش نکم زالموی ریمون کنه اگر بارون بار بارا کفش ماش کده نمیشد از زالده.
جهان قربانوف غالب چندین سبقت های جهان در رشته مشتزنی بوده بارها پرچم تاجیکستان را بالا برداشته است. این مصاحبه میگوید زیاد کوشیده است که یک کلوب ورزشی را با جلب جوانان در ساحه آماده نماید ولی باز هم مبلغ کافی مانعه اصلی این تصمیم وای شده است. ورزشگر جهان قربانوف میگوید شماری ورزشگران هم کم نیستند که به دلیل نبود هوسمندکنی ثابت با فرار به منفیت کشورهای دیگر فعالیت میکنند. خمری احرار، برنامه آینده ساز رادیوی آزادی، خوجند.
مشکلات ورزشگاه‌ها در ولایت سوخت که به تربیه بدنی نسل نورس تأثیر منفی می‌گذارد.
عزیزان ناراحت نشوید چون که در پیش شما رو چند لحظه خوش موسیقی انتظار است. در نشر نوی آینده ساز میوزیک شما با اندیشه‌های آوازخوانان تاجیک درباره پرداخت مالیات، هنرنمایی جوان‌های چینی در دوشنبه و بسیار چیزهای شنیدنی دیگر شناس می‌شوید.
از منو زرنگیز خداحافظ. ادامه برنامه در اختیار همکار ما شهلای گلخواجه.
اینجا دوشنبه پایتخت جمهوری تاجیکستان
و این آینده ساز میوزیک. درود میگم به دوستداران و علاقمندان برنامه آینده ساز میوزیک و برای آنهایی که برنامه های ما را همیشه روی همین امواج میشنوند. شلو هستم که بعد چند مدتی دوری از شما دوباره در برنامه آینده ساز میوزیک را بلد و همراهتونم. امیدوارم که حالا طبع خوش دارید و نزد رادیوهای خود نشسته و گوش به برنامه ویژه موسیقی میدید که چون همیشگی با کلواری پر از خبرهای جالب، آهنگهای تازه و موضوعهای رنگین موسیقی در قلبهای شما را میکوبد. پس با ما باشد و از نوگانی های تازه موسیقی بخبر نمانید. برنامه دو خبر تازه در دست داریم. یکی اون که اخیراً یک گروه دوریجانی هنرمندی چینی در دوشنبه با سفری هنری قرار داشتند و همچنین برنامه جالب و رنگین کنسرتی انجام دادند. اونا برنامه خود را کناری هم با روی ابریشم نامگذاری کردند چون در این برنامه آهنگا با زبان مختلف چینی، اویغوری، قزاقی و روسی و هم رقصای مردم کشورهای گوناگون اجرا شدند.
درجی سپینی رهبری این گروه هنرمندان جوان میگوید موسیقی چینی تاریخ بیش از چندین هزار ساله دارد و طول قرنها موسیقی کشورهای آسیای جنوبی و مرکزی، شرق میانه و آسیای شمال و شرقی به آن تاثیر گذاشته است. آنگاه چینی همچنین بعضی از ویژگی‌های موسیقی مردمی که شامل کشورهای چینی بودند از جمله اویغورها و مغولها و تیبتی‌ها را در خود جای داده است.
در چین خلقیت‌های مختلف به سر می‌برند که هر یک فرهنگ و عنعنه‌های خاصی خود را دارند. ما آهنگ‌ها و رقص‌های مردم مختلف را می‌آموزیم و در برنامه‌های هنری خود جای می‌دهیم. از این لحاظ برنامه‌هایی که ما اجرا می‌کنیم غیر عادی و رنگین و جالب است.
در موسیقی چینی سازهای موسیقی نقش اصلی رو میبوزن که نوازش این سازها با ترانه و رقص تو بیشی توزه میدهند. مثلا گریفا گیتار چینی یکی از سازهای معمول این مردم است که صدای خیلی عجیب داره. سازی موسیقی چینی که خیلی قدیمی است یورهو نام دارد که غیجک مغولهای کوچمنچی است و ماکسیوان نوازنده این اسباب میگوید هنوز از 10 سالگی برای نواختن این ساز مشق میکند اما تا هنوز نتوانسته است به پورگی از نوای سرانگیز این ساز مرکب بهره ببرد. برای خوب نواختن این اسباب کمش 5-10 سال لازم است. صدای ارهو فورم و گوارو است و یک حرکت نادرست میتواند آهنگ خوب را ناجور کند. هنوز 80 سال پیش مخصوص برای ارهو آهنگ سازان اثرها می نوشتند. پنج نفری هنرمندان جوان چینی در دوشنبه دو برنامه کنسرتی اجرا کردند و برای انجام برنامه هنری خود عازم قزاقستان شدند. اما ما از تاجیکستان دور نمی رویم و می گذاریم به شهر خبر دیگر که شنیدن آن شاید برای برخی از خواندگان تاجیک ناخوشایند باشد. از جمله به خوانندگان جوان شناخته تاجیک مثل شبنم سرایا، جانبیک مراد و فرزانه خورشید.
Thank you.
گویم مقامات کمیته اندوز کشور فهرست نفرانی را که از سپردن اندوز سرپیچی کردند آماده نموده است و اسم نوازخوانان شناخته توجیک در سرخط آن قرار گرفته است. گفته می شود در مجموع بیش از 20 نوازخوان توجیک قسمند و یا کاملا برای سپردن اندوز به اعتنایی کردند. ما تلاش کردیم در این موضوع با نوازخوان توجیکی که با اصطلاح به این روی خط سیاه پرید شدند صحبت کنیم. حجت گذاری های نوازخوانان را نه شخص خودشان بلکه افراد مسئول پیش می بردند. از جمله مسئول کارگزاری جانبی که مراد به دوش اصلیشو اسلانبیکوف بوده است. اصلیشو اقرار داشت که واقعا جانبی تای دو سال با گذراندن کنسرت در خارج کشور بند بود و سپردن انداز را فراموش کرده است.
و پس از برگشتن به وطن او علاقه کنسرت خواست برگزار نماید، لیکن در اینجا علاقه میدون بس کم درست نو درست هستین علاقه کوری کمیته است، باید کمی باید اوگاهی میشود، باید در نمون فهرست و نمون روی خط نمی برامد، پیش از این باید کمی کورهوی فهمونه دیم میشود یا ممکن یک اوگاهی میشود، چون جانبی باید هر مو یک مقدار مبلغ رو میسپرد لیکن مدتی چنده نسپرد. این هم علاقه مبلغ سپرده شد و این چنین جریمه هم سپرده شد برای نسپردن این همون مبلغ اساسی. و فکر میکنم که مدت 3 ماه مسئله حال نشد، چون تو جوی معلوم دارم تمام استروها هنی هول در کمیته اجازت نامه و پتنت و دیگر چیز رو علاقه گرفته استودم. و
دلم لحظه لحظه میزنه فریاد، رسد بر گوشی جانم این صدا، نگهبانی عاشقان تو هستی خدا. از من یار چون در دی آلم در من گنجیدم، دیم به دنیایت دنیا نست، جهان به هستیت زبانست، نباشی امروزم فردانست، توزی یک تایم به هم تایم.
باید گفت کمیته اندوز توجیکستان هنوز یک سال پیش برای آوازخوانان و هنرمندان پرداختن اندوز را حتمی نمود. از جمله آوازخوانان باید پتنت و یا مجوز کار گرفته باید ماهی 180 سومانی حق اندوز پرداخت کنند. گفته مقامات این کمیته برخی از آوازخوانان توجیک مثل ذکری الله، بهرام غفوری، صادق خال و فخرالدین ملک سری وقت اندوز خود را می سپریدند. در این میان اسم صدرالدین نجمی الدین آوازخوان دیگری توجیک در این فهرست همچون نفری که قسمان اندوز را پرداخت کرده است درج شده. این خبر برای قمردین عینی دین کارگزاری صدرالدین نجمی الدین نوگهانی بود. او میگوید اونو همیشه مبلغ انداز رو پرداخت میکنند و جای دادن اسم صدرالدین رو در این فهرست کارگزاری او اشتباه مقامات انداز کشور میدوند.
هیچ فکر نمیکردم که یک روز باید یک چنین سوال برخیزد، چون بگیم که اگر تا سال 2006 هم ما یک کم کم میسپردیم و مثلا اونقدر مشخص در قیدی این شعبه انداز نبودیم، حاضر صدرالدین شهادت نامه مثلا ما انداز فرنده دارد و قریب اکثریت بچه های امون گروهش قطعی یک شرطنامه مهنتی هم دارد که در اساس امون بچه هاش هم انداز می سپرند. و فکر نمی کنم که مثلا در حالتی که من امروز یعنی چوریکی سیوم ده تا وقتی که من اندوز سپردگیم و حرکت داریم طرف کارتلی چورم، ما من نمی فهم که مثلا اندوزه بود چگونه باید سپریم ما.
مانند زندان ملکی غریبی، هر کس غریب است یا بر تسلی، مانند زندان ملکی غریبی، هر کس غریب است یا بر تسلی. امشب بگویم من از غریبی، امشب بگویم من از غریبی، یاران چه مشکی داغی جدایی، مانند زندان ملکی غریبی.
طبق قانون تاکید میکنند که آوازخوانان مثل همه افراد دیگری منبع درآمد داشته باید اندوز سپارند. با گفته هم صحبتان ما از یک سو ترتیب شدن چنین فهرست از جانب کمیته اندوز تاجیکستان آوازخوانان را در پرداختن اندوز با احتیاط میکند، اما بندش آنها این مساله پهلوی دیگر نیز دارد. آنها بر این که اگر چنین وضع و برخورد در برابر آوازخوانان ادامه پیدا کند، پیامدش میتواند رو افتادگی و نیازمندی اهل هنر و ایجاد باشد. و دوستان عزیز، اینجا من با نگاه به خرابک ساعت که پایان آمدنی فرصتی در دست داشتمون رو نشون میدهد برنامه رو انجام میدم. با امید که تا ملاقات دیگر شما صحت و سلامت و در کنار ما باشد. شهلا گلخواجه بودم در عالم موسیقی همسفر شما. تا ملاقات دیگر، خدا نگهدار.
آهنگی رو داره با شبهی بدخشی.